ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحر ها آب ها.
تو بازم مثل دماور بمون، تو فقط شبیه هر ون بهیست، واسه خنده های مردم بعد هر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بهیست. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم یه اسمی میران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم به زمین جنگ.
گردنی که ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلا پنج خودم کشیده بودم.
معلوم شد سال 65
اینجا ایران است.
شبکه جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 24 خرداد 1402 خورشیدی و 14 ژوئن 2023 میلادی هست. من احسان مهری هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی فناورانه هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا حوالی 9:45 از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. مثل همیشه بهتون پیشنهاد میکنم که اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب بکنید. کافیه به سایت iranseda.ir مراجعه بکنید، در دو نسخه اندروید و iOS وجود داره. نصبش بکنید، میتونید به کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید رادیو جوان رو انتخاب بکنید توی این اپلیکیشن، برید سراغ اون آرشیو، تقویم رو انتخاب بکنید، روز مورد نظر و ساعت 9 صبح رو که انتخاب بکنید، برنامه اون روز رو میتونید بشنوید. امروز آخرین روزی هستش که در این هفته دیگه ما برنامه‌مون رو داریم اجرا می‌کنیم. سیاوش این هفته نتونست بیاد، همونطور که ابتدای هفته خدمتتون اعلام کردم یه ماموریت کاری براش واقعا پیش اومد که خارج از تهران سیاوشان رفتن و دیشب آخر وقت بود که اومدن تهران و ان‌شاءالله که از شنبه مثل همیشه در برنامه رادیوم حاضر خواهند بود و امروز هم من برنامه رو خدمتتون اجرا خواهم کرد. آماده می‌شیم بریم سراغ بخش تقویم علم، مروری بکنیم مناسبت‌ها و تولدها و درگذشت‌های دانشمندان رو در دنیای علم در چنین روزی.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز چهارشنبه 14 ژوئن هستش. در چنین روزی سال 1924 داروشناس اسکاتلندی آقای سر جیمز وایت بلک متولد شدند و ایشون سال 1988 جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی رو برنده شدند به خاطر ساخت دو تا دارو بسیار مهم، یکی پروپرانولول، تلفظش خیلی سخته، پروپرانولول که یک در واقع دارو هستش برای فشار خون و در واقع درمان بیماری های عروق کرونر قلب، آنژین صدری، و یکی هم به خاطر داروی سایمتیدین. سایمتیدین هم حتما میدونید دیگه، به خاطر یعنی برای درمان زخم معده هستش، برای کاهش ترشح اسید معده که بخواد اسید معده هم کمتر ترشح بشه، هم ضعیف‌تر بشه، برای کسانی که حالا مشکلات معده دارن، زخم اثنی‌عشر دارن و امثال هم. در واقع هر دو تا دارو میشه از داروهایی به حساب میان که در دنیا بسیار بسیار رایج شدن و بسیار از سمت متخصصین تجویز میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. امروز همچنین سال روز تولد آلزایمر هست، آقای آلزایمر. 14 ژوئن 1864 روانپزشک آلمانی آقای آلویس آلزایمر متولد شدند. ایشون بیماری رو تشخیص داد، یا بهتر بگم اختلالی رو تشخیص داد که بعدها به پیشنهاد متخصصان دیگه به نام خود ایشون به بیماری آلزایمر در واقع نامگذاری شد، یا زوال عقل. یک خانم 51 ساله با علائم آنچه که امروزه به اسم زوال عقل میشناسیم به بیمارستانی در فرانکفورت مراجعه میکنن، بستری میشن و در جلسه با روانپزشکان آلمانی در نوامبر 1906 آقای آلزایمر میاد این بیماری رو گزارش میده و میگه این علائم نشان از یک بیماری جدید هست، اسم بیماری آلزایمر گذاشته میشه. و خب آلزایمر هم میدونید یا زوال عقل که پیش از پیری هم معمولا رخ میده، یک اختلال پیشرونده هستش، روی مغز اثر میذاره و اولین علائمش هم از دست دادن حافظه، ناتوانی در تفکر، درک و تغییر تدریجی در رفتار شخص محسوب میشه. امروز سال روز تولد چارلز آگوستین کلون هم هستش. بچه های اهل فیزیک آقای کلون رو یا قانون کلون رو در فیزیک میشناسن. ما یه قانونی داریم در فیزیک برای گرانش که میگه نیروی گرانشی که دو تا جسم هم وارد میکنند برابر یا متناسب هست با حاصل ضرب جرم دو تا جسم تقسیم بر فاصله شون به توان دو. قانون عکس مجذوری اصطلاحا معروف هستش. همینو ما برای ذرات باردار هم داریم که دو تا ذره باردار نیرویی که به همدیگه وارد میکنن متناسب هست با بارشون تقسیم بر فاصله شون به توان دو، که این قانون معروف هست به قانون کولون که آقای کولون این قانون رو ارائه دادن و بین ذرات محاسبه میشه. سال 1777 ایشون تعادل پیچشی رو هم اختراع کردن که برای اندازه‌گیری های الکتریکی هم استفاده میشه. در مورد اصطکاک ماشین ها، آسیاب های بادی و قابلیت ارتجایی الیاف فلزی و ابریشم هم ایشون تحقیقات مفصلی داشتن. بریم سراغ درگذشت ها که امروز 14 ژوئن سال روز درگذشت آقای جان لوگی برد هستش، مهندس و مخترع اسکاتلندی که در منابع تاریخی از ایشون به عنوان یکی از اولین مخترعان تلویزیون مکانیکی یاد میشه و ایشون اولین نمونه تلویزیون رو سال 1926 میلادی به نمایش گذاشتن و بعد از اون اولین سیستم عمومی نمایش تلویزیونی رو معرفی کردن. اولین لامپ تصویر کاملا الکترونیکی تلویزیون رنگی هم توسط آقای برد اختراع شد و بعد از نمایش اولین نمونه از تلویزیون ایشون خودش میاد شرکتی رو به نام برد تلویزیون دیولپمنت تأسیس میکنه و سهامش رو میفروشه، اولین قرارداد پخش محتوای بین قاره‌ای رو منعقد میکنه و پول خوبی هم به جیب میزنه. و در پایان فراموش نکنیم که امروز 24 خرداد 14 ژوئن روز جهانی اهداء خون هست. اگر صدای من رو دارید میشنوید بعد از اتمام برنامه رادیو از ساعت 10 صبح به بعد، در صورتی که جایی نزدیکتون بود مراجعه بکنید و اگر بتونید خون اهدا بکنید کار بسیار پسندیده انجام دادید. درباره اهدا خون چند تا نکته رو بگم. خب اولا خونی که شما اهدا میکنید طبیعتاً این خون میره فراوری میشه و برای افراد بیمار مبتلایان به تالاسمی، انواع هموفیلی، بیماران دیالیزی، بیماران که میخوان جراحی های حالا خیلی بزرگ مثل جراحی قلب، کلیه، مغز و استخوان انجام بدن مورد استفاده قرار میگیره و همچنین برای کسانی که ممکنه در حال شیمی درمانی باشن برای اونها استفاده میشه. در خصوص خود خونی که حالا افراد معمولا توی اهداء خون ازشون گرفته میشه، معمولا تو اکثر کشورها جالب بدونید که هولوش 450 میلی لیتر یا 450 سی سی خون گرفته میشه. میدونیم بدن هر انسان 4.5 تا 5.5 لیتر خون داره، تقریبا یه مقدار کمتر از 10% خون رو از فرد میگیرن، ولی خب تو بعضی از کشورها هم 250 میلی لیتر یعنی کمتر از 10%، حتی شاید هولوش 6% 7% خون گرفته میشه. و نگران هم نباشید، اون میزان خون این 450 میلی لیتر ظرف 12 ساعت تا یک روز حد اکثر 1.5 روز این 450 سی سی جبران میشه در بدن و منتها گلوبول قرمز خون 3 هفته بعدش جبران میشه و آهن خون هم 8 هفته یعنی نهایتا 2 ماه بعد جبران میشه. به خاطر همین توصیه میشه که میخوای خون اهدا بکنید معمولا یه فاصله 2 ماه حداقل بایستی وجود داشته باشه. اما از لحاظ این که فکر کنید خونم کم میشه، نه، فرداش مطمئن باشید همون خون قبلی رو خواهید داشت، اون 450 سی اون نیم لیتر دوباره تو بدنتون جبران میشه. و اما اولین دوره نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زدا از دیروز سه‌شنبه 23 خرداد ماه آغاز شده و تا 25 هم ادامه داره در محل مصلی امام خمینی در حال برگزاری هستش. نمایشگاهی با عنوان نوآوری برای آبادانی یا آباد ایران. یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم و با این نمایشگاه بیشتر آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. شکری هستم، دبیر نمایشگاه برنامه ملی آباد ایران، نمایشگاه فناوری و محصولات محرومیت زدا که دیروز سه‌شنبه افتتاحیه‌اش بود و به خوبی برگزار شد. برنامه ملی آباد ایران یک برنامه هستش که در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طراحی شده و با محوریت مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان و استفاده از زیست بوم علم و فناوری در حوزه محرومیت زدایی آغاز به کار کرده. انشالله در این نمایشگاه که عزیز برگزار شده متوانمندی های زیست بوم علم و فناوری رو در 5 حوزه حوزه مسکن و زیرساخت، کشاورزی، فناوری‌های نرم و آموزشی، سلامت و بهداشت و حوزه انتهای حوزه اشتغال هست که ما قصد داریم از ماشین‌آلات ساخت داخل و دانشمندان استفاده کنیم برای ایجاد اشتغال پایدار. این مجموعه در واقع توانمندی هست که در 3 رویکرد انشاءالله به محرومیت زدایی کمک خواهد کرد. یک رویکرد این هستش که ما ظرفیت‌های بومی که در مناطق محروم یا مناطق مختلف کشور عزیزمون وجود داره احصا بشه و تکمیل بشه زنجیرهای ارزش اون. مورد بعدی رفع چالش‌های زیرساختی مناطق محروم هست. حالا مثلا بحث آب، بحث آب کشاورزی، آب آشامیدنی، اینها مواردی هستش که مثلا زیرساختی قابلیت رفع شدن داره به کمک زیست بوم علم و فناوری. و رویکرد سوم هم ایجاد اشتغال پایدار هست که بتونیم در واقع از این زیست بوم استفاده کنیم. انشالله به فضل پروردگار ما ایرانی آباد داشته باشیم با برنامه ملی آباد ایران و نوآوری برای آبادانی.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
آخرین اخبار رو با هم مرور کردیم، تقویم امرو هم با هم سر زدیم و حالا آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز. همراه من باشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خب رسیدیم به بخش پرونده ویژه برنامه امروز. خیلی از مسائلی که مربوط به مغز انسان میشه، علاوه بر حالا اون درمانهای کلینیکال و پزشکی که دارند، خیلی وقتا توصیه میشه که از طریق در واقع راهکارهای فرعی جانبی بیایم برای درمان افراد کمک بگیریم و استفاده بکنیم. یکی از این موارد استفاده از موسیقی هست. شاید تو نگاه اول موسیقی خیلی ارتباطی نداشته باشه با حالا ذهن انسان، با مغز انسان یا بیماری‌های در واقع مربوط به مغز، در حالی که واقعیت اینه که پژوهش‌ها نشون داده که اتفاقا اثر مستقیم داره. و امروز در این برنامه می‌خوایم به افزایش امید به زندگی با تقویت مهارت‌های اجتماعی هیجانی به پردازی صحبت کنیم و ابزاری هم که می‌خوایم حالا بهش اشاره بکنیم در واقع موسیقی هست. به نوعی می‌خوایم به موسیقی درمانی و نقشش اشاره بکنیم. گفتگو می‌خوام بکنم با خانم الهه میرنصیری، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی. ایشون همچنین پیانیست هستن، مدرس موسیقی هم هستن و بی‌دلیل نیست که در برنامه امروز می‌خوایم در واقع به نقش موسیقی و موسیقی درمانی در حوزه روانشناسی بپردازیم. سلام خانم میرنصیری، صبحتون بخیر.
سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم.
خانم میرنصیری، واقعا میتونیم به عنوان یک ابزار مؤثر نگاه بکنیم به موسیقی درمانی، یا اینکه نه حالا مثلا از لحاظ اثرگذاری، اون اثرگذاری که خیلی ممکنه به عنوان یک راهکار درمانی بهش فکر میکنم اونقدری نیستش، اما یه اثری هم حالا میتونه داشته باشه و آرام بخش بیشتر؟
بله، اول از همه اجازه بدین من یک توضیحی در مورد درمان بدم. ما دو تا کلمه داریم که توی فارسی به درمان ترجمه شده. یکیش تریتمنته،
بله،
که ما این رو به عنوان درمان پزشکی و طبی میشناسیم.
بله.
یکی هم تراپیه،
بله،
که ما از موسیقی در واقع تراپی معنی صحیح ترش، ترجمه صحیح ترش میشه توانبخشی یا توانمندسازی.
آها، آها.
ما از این بخش در واقع معنی درمان قراره برای موسیقی درمانی استفاده بکنیم. موسیقی
و این موسیقی به عنوان یک ابزار برای توانمندسازی اثرگذاریش اثبات شده است؟
بله بله، در طول تاریخ اثبات شده است. یعنی ما از ویژگی جذاب اثرگذاری موسیقی استفاده های خیلی متعددی می کردیم. اگر در طول زمان مطالعه داشته باشیم می بینیم که اصلا از قبایل آفریقایی که در واقع طبق نوشته ها جزو اولین گروه های انسان های خردمند هستند، از این موسیقی جهت خروج امراض از بدن انسان ها استفاده می شده.
باورشون میاد که در واقع موسیقی باعث خارشانه.
بله، فردی به نام شامان از در واقع روحانیان و طبیب های اون قبایل آفریقایی بوده که از این موسیقی استفاده میکرد. البته این آفریقایی ها در واقع از موسیقی و حرکات موزون در تمام مناسباتشون استفاده میکنن، حتی برای سلام و احوال پرسیشون هم موسیقی مخصوص خودشون رو دارن. اما این توی فرهنگ خودمون هم هست. این اگر شما به جنوب کشور سفر کنین، استان هرمزگان،
بله،
و جزیره قشم، احتمالاً میدونید یک آیینی اونجا وجود داره به اسم آیین زار.
زار؟
زار، که به اعتقاد بومیان اون منطقه ما با استفاده از یک موسیقی خاص اون منطقه میتونیم حالا ارواح رو از کالبد انسانهایی که دچار مشکل شدن خارج بکنیم. یک موسیقی، فیلم هایی هم ساخته شده در این زمینه که موسیقی پخش میشه، اجرا میشه به صورت زنده و تلاش میشه برای این که حالا مشکلاتی که برای اون فرد پیش اومده
رفت. شما اشاره کردید که موسیقی درمانی یا موزیک تراپی باید بگیم بهتره دیگه، میتونه به توانبخشی یا توانمند کردن فرد تو چه حوزه‌ای میتونه باعث توانمند کردن بشه؟ یعنی باز توانمند کردن ذهنیه یا نه فیزیکی هم میتونه اثرگذار باشه؟
هر دوی اینها میتونه باشه. یعنی ما میتونیم از موسیقی برای هدف‌های مختلف و برای گروه‌های هدف مختلف استفاده بکنیم، هم میتونیم برای توانمندسازی‌های جسمی حرکتی استفاده بکنیم از موسیقی، که خب بیشتر از بخش ریتمیک موسیقی استفاده میشه، چون موسیقی میدونیم که به دو بخش ملودی ملودی و ریتم تقسیم میشه. ما میتونیم هم از ملودیش، از بخش ملودیش استفاده بکنیم و هم از بخش ریتمیکش. حالا از بخش ریتمیک بیشتر برای همون حرکاتی استفاده میشه که خیلی ها کم توانی های حرکتی دارن.
ملودی بخشی میشه که ما با خودمون زمزمش میکنیم.
بله بله.
خب
بله، ما از بخش ملودیکش هم میتونیم برای کاهش استراب استفاده بکنیم، افزایش انگیزه و هیجان استفاده بکنیم. چطوری که شما میبینین توی تقریبا تمام زمینه ها، مثلا حتی بخش مذهبی و دینی، ما مناجاتمون همراه با موسیقیه.
بله دقیقاً، اذانمون اصلا همراه با
درسته
موسیقی هست.
کاملا. توی ورزشگاه ها اون سرودهایی که میخونن بازیکنان رو تشویق بکنن برای اون تحریک هیجانی بازیکنان هست دیگه. پس میتونیم ببینیم که این موسیقی تأثیر میذاره. ما لالایی های مادران رو داریم که در طول تاریخ بوده. حالا یک بخشش به خاطر ایجاد احساس امنیت و آرامش برای اون کودک هست، یک بخشش هم حالا آموزه هایی داره که توی اون شعر
واقعا بچه‌ای که مثلا آرامشش از دست رفته داره گریه میکنه، با یک لالایی موزون مادرش ناگهان آروم میشه و اگر ادامه داشته باشه میتونه به خواب هم بره.
درسته،
خیلی جالبه. ولی میخوام برگردم به اون بخشی که شما گفتید میتونه تو بخش حرکتی هم موثر باشه. مثلا یه شخصی که کم توان حرکتی هست، آیا موسیقی درمانی براش راهکار موثری به حساب میاد؟
هم برای کم توانهای حرکتی و هم در درمان که در واقع توان بخشی عزیزانی که مبتلا به اوتیسم هستن. میدونیم که ما خیلی این عزیزان دوست ندارن که توجه بکنن، نگاه بکنن، یک سری حرکاتی که بهشون گفته میشه انجام بدن و ما از موسیقی، از کوبیدن، مخصوصا سازهای کوبه‌ای برای این عزیزان زیاد استفاده میکنیم. حالا حتی توی کارگاه‌های موسیقی درمانی
توجهشون، تمرکزشون به هم نمیخوره یه ساز کوبه‌ای؟
نه ما
اینا اساسا نقصشون نقص توجه تمرکز.
بله،
دیگه
تلاش باید به این سمت باشه که اون فرد خودش این کار رو انجام بده. یعنی شروع میکنیم مثلا با ضربات ثابتی روی یک ساز کوبه‌ای توجه اون رو جلب میکنیم تا خودش وسوسه بشه که این کار رو انجام بده. البته خب به هر حال اینا هم نیازمند یک متخصص حتما بدونه. بله، که بسته به فرد باید دقیقاً اون لحظه چه روی کردی رو به کار ببره. ولی اینها بالاخره ترفندهای مختلفی هستند. مثلا کار دیگه‌ای که میشه انجام داد اینه که ما از خود فرد بخوایم حرکاتی رو نسبت به یک آهنگی، نسبت یا به یک ریتم یا به یک ملودی، یک حرکاتی رو خودش طراحی کنه. ما اینجا میتونیم خلاقیت اون فرد رو هم تقویت کرده باشیم. خودش یک سری حرکات رو میتونه طراحی کنه و اجرا کنه که هم به حرکتش کمک میکنه و هم به قوه تخیل و خلاقیتش. از طرف دیگه چیکار میتونیم بکنیم برای همین بخش حرکتی ماجرا؟ میتونیم یک سری حرکاتی رو با علم به فیزیولوژی بدن جوری طراحی بکنیم که اون فرد بتونه مرکز بدن رو تشخیص بده، تقارن رو تشخیص بده. مثلا دست راست و چپش همزمان توی یک راستا بتونن قرار بگیرن. اینها تمرین هایی هستند که ما میتونیم از موسیقی کمک بگیریم برای بخش توانمندسازی حرکتی. بله، حالا ذهنی هم که خب به هر حال
ممنونم. حالا شما اشاره کردید به بچه های داره اختلال اوتیسم. خوبه که حالا شنونده ها هم بدونن که خیلی وقتا ما یه برچسب هایی رو میبینیم که پشت ماشین های خاصی زده شده و اشاره کردن که آقا بوق نزنید، مثلا بچه حالا مبتلا به اختلال اوتیسم داخل ماشین است. خیلی از این افرادی که چنین اختلال دارن با بوق زدن های بی جای ما توی خیابان ها ناگهان عصبانی میشن، پرخاشگر میشن و کنترل خودشون ممکن از دست بدن، فریاد بکشن. خیلی حواستون باشه تا اونجایی که جا داره بوق الکی نزنید لطفاً، و اگر هم یک همچین برچسبی رو دیدید حتما بهش دقت بکنید، بدونید که داخل اون ماشین کسی هست که ممکن کوچکترین بوق بیهوده شما هم اون رو اذیت بکنه. ممنون. بخش نخست گفتگوی من رو با خانم الهه میرنصیری شنیدید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، ادامه گفتگو رو با هم پی میگیریم.
رادیو شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیو
و حالا وقتشه که بریم ماشین جواب رو با همدیگه بشنویم، ببینیم که چه نکته‌ای رو امروز میخواد به ما یاد بده.
آیا میدانید مساحت کویر لود چند اندازه است؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم.
موسیقی
بزرگترین کویر ایران کویر لوته که در جنوب شرقی ایران در یک منطقه نیمه گرمسیری قاره خشک قرار داره. کویر لوت منطقه وسیعیه که بخش‌هایی از سه استان پهناور سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان رو در بر می‌گیره. این کویر 27مین بیابان بزرگ جهانه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. کویر لوت با 120 هزار کیلومتر مربع وسعت یکی از مناطق گرم و خشک جهانه. قسمت اصلی این کویر بزرگ رو ماسه و ریل تشکیل میده و قسمت‌های دیگر اون دارای جغرافیای کویریه. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودین. صبح شما بخیر.
رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. گفتگو میکنم با خانم الهه میرنصیری، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، پیانیست و مدرس موسیقی. در بخش قبلی از اثرگذاری و نقش موسیقی در کاهش میزان اضطراب و افسردگی گفتیم، از اینکه میتونه کمک بکنه حتی به افراد دارای کمتوانی حرکتی، به افراد مبتلا به اختلال اوتیسم، نقص توجه و تمرکز دارن افراد میشه در واقع به اونها کمک کرد. و خانم میرنصیری چجوری میتونیم واقعا
باور کنیم؟
آره باور کنیم یه همچین چیزی رو. یعنی شما اصلا اگه بخواید یه آزمایش کوچیکی رو بگید که اصلا شنوندو انجام بدن یا در طول روز بخوان انجام بدن که واقعا این اثرگذاریشو بخوایم احساس بکنیم، پیشنهادتون چیه؟
بله، به شرط اینکه بعد از برنامه این کارو انجام بدن.
آره،
بعد از برنامه پیشنهاد میکنم که حتما دو تا موسیقی برای خودشون در نظر بگیرن. یکی خیلی آروم باشه، حتی میتونه کلام غمگینی داشته باشه یا میتونه بی کلام باشه.
دلم گرفت حامی مثلا، دلم گرفت.
و میتونن بلا فاصله یک موسیقی که با ریتم تندتر و شادتر گوش بکنن و تأثیرش رو هیجان خودشون و میزان و نحوهی در واقع رانندگی خودشون ببینن دیگه. فقط در محیط خلوت این کار بکنن که بعد تقصیر ما نشه.
آره، دقیقا از داره فکر میکنم که مثلا حتی اگر که شبکه‌های رادیویی رو افراد دقت بکنن، صبح‌ها موزیک‌هایی که استفاده میشه، موسیقی‌هایی که استفاده میشه با انرژی بیشتری هستند، ریتم و ضرب آهنگ تندتری دارن. در عوض موسیقی‌هایی که شب‌ها استفاده میشه موقع برگشت به خونه خیلی ملایم‌تر هستند، ضرب آهنگ کندتری دارن و این میتونه همون آرام‌تر کردن فرد کمک بکنه. دقیقاً این نکته خیلی حائز اهمیت است و همیشه توصیه میشه که در برنامه‌سازی رادیویی به ویژه رعایت بشه. بریم سراغ حالا اون موضوع کلیدیمون که شما حالا یه کارگاهی هم دارید تو همین خصوص.
بله.
که موسیقی درمانی و نقشش در افزایش امید به زندگی.
بله.
ممنون میشم در این خصوص صحبت بکنید که افزایش امید به زندگی دقیقا به چه معنا هستش و اینکه چجوری میتونه منجر به تقویت مهارت‌های اجتماعی هیجانی بشه و این مهارت‌ها چیا هستند؟
در واقع برعکس، تقویت مهارت‌های اجتماعی هیجانی قرار هست
منجر به امید
به بله منجر به افزایش امید به زندگیمون بشه. من اینجا یک اشاره‌ای می‌کنم به یک مراسم موسیقیایی موزیکال در جنوب کشورمون در شهر بوشهر. ما یک مراسم معروفی داریم به اسم خیام‌خوانی، همونجوری بله. که مطلع هستیم که اصلا در واقع رسالت این رو این میدونن که ما می‌خوایم شادی کنیم و اون شعفی که از موسیقی به دست میاریم نشان دهنده وارستگی و رهایی ما از زمانه.
بله.
در واقع معتقدن که دنیا گذری است، بس کوتاه بر پهنه‌ای که خود در گذر است. با
جاله.
اشاره به این موضوع که ما هم میتونیم امید به زندگیمون رو افزایش بدیم، میخوایم از تقویت مهارت‌های اجتماعی کمک بگیریم. این مهارت‌های اجتماعی که حالا خودشون به دو دسته مهارت‌های اولیه و اساسی تقسیم میشن و مهارت‌های ثانویه و پیچیده در واقع، که اینها در تمام مراحل زندگی ما در سنین مختلف در موقعیت‌های مختلف زندگی ما بسیار مهم هستن.
بله.
در صورتی که ممکنه شما با نگاهی که به تایتل اینها داشته باشید، به تیتر اینها داشته باشید، فکر بکنید که چقدر اینها ساده هستن، اما همین نکات ساده در زندگی ما رو با مشکلاتی روبرو میکنه که خیلی وقتها جبرانش بسیار سخت یا حتی جبران ناپذیره.
خب مهارت اولیه شروع کنی اگه
بله، مهارت اجتماعی اولیه مثل گوش سپردن، من باید بلد بلد باشم که گوش کنم به
طرف مقابلم.
طرف مقابلم، حالا این طرف مقابل من میتونه شریک زندگی من باشه،
بله،
میتونه
باشه،
دخترم باشه، پسرم باشه، همکارم باشه، یا تو دوران مدرسه من دانش آموزم،
بله،
تو دوران مدرسه من باید بتونم به همکلاسیم گوش بکنم. همین گوش سپردن، اون احساس همدلی که باید، این مهارت بعدیم، بله، در واقع همدلیه، اون همدلی که میتونم با همکلاسیم و دوستم داشته باشم یا با معلمم داشته باشم.
همدلی درست با گوش دادن صحیح حاصل میشه.
بله، لازمه همدلی اون گوش سپردن. من باید اول بتونم گوش کنم به اون فرد، بذارم اون آدم